شب و روزگار خوش.
اینجا صدای آمریکاست و من نگار محمدی هستم. در ساعت خبر امشب داعش حلقه محاصره کوبانی در سوریه را تنگتر می کند. استرالیا هم به صف مبارزان علیه این پیکارجویان پیوست. دیدار غیر منتظره کامرون از کابل. تعهد بریتانیا بر حمایت از نیروهای افغان. رویارویی معترضان هنگ‌کنگی با ساکنان محلی. مخالفان میگویند مطالبات برآورده نشود مذاکرات تعطیل می‌شود. سلام. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که یک هلیکوپتر جنگنده ارتش عراق هدف موشک پیکارجویان گروه دولت اسلامی داعش قرار گرفته است. به گزارش این خبرگزاری و نیز اسکای نیوز، مقام‌های عراقی می‌گویند خلبان و کمک خلبان این هلیکوپتر که در نزدیکی شهر بیجی در شمال آن کشور سقوط کرده کشته شدند. همزمان پیکارجویان داعش حلقه محاصره شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه را تنگ‌تر کردند. استرالیا اعلام کرده که برای مبارزه با این پیکارجویان به ائتلاف بین‌المللی ملحق می‌شوند. اصل رحمانی گزارش می‌دهد.
در حالی که پیکارجویان دولت اسلامی محاصره شهر مرزی کوبانی در سوریه را تنگ‌تر کردند، استرالیا به کمپین حملات هوایی علیه آنها در سوریه ملحق می‌شود. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، گفت کشورش در عملیات زمینی شرکت نخواهد کرد. Today, cabinet
has authorized. امروز دولت استرالیا به تقاضای دولت عراق و در حمایت از آن کشور مجوز حملات هوایی علیه پیکارجویان در عراق را صادر کرد. همچنین بر اساس توافق قانونی بین دو کشور، دولت استرالیا اجازه اعزام نیروهای ویژه استرالیایی برای مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی عراق را صادر کرده.
استرالیا تاکنون 400 پرسنل نیرو هوایی، 200 نیروی ویژه زمینی و 11 جنگنده برای شرکت در حملات هوایی در عراق به امارات متحده عربی اعزام کرده است. وزیر دفاع ترکیه نیز که پارلمانش روز گذشته اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه پیکارجویان در عراق و سوریه را تصویب کرد، گفت وجود پیکارجویان دولت اسلامی در مرز با سوریه خطری برای امنیت ملی ترکیه است.
İşit'in Türkiye Suriye sınırına
وجود پیکارجویان دولت اسلامی در سوریه در 37 کیلومتری مرز ترکیه، محلی که آرامگاه سلیمان شاه در آن است، خطری آشکار و جدی علیه امنیت ملی ماست. جمهوری ترکیه در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.
با این حال نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو شب گذشته از تردید آنکارا نسبت به هر گونه دخالت نظامی مستقیم در سوریه سخن گفت. او نسبت به خطر سقوط شهر مرزی کوبانی هشدار داد، اما دخالت نظامی مستقیم ترکیه در جنگ علیه پیکارجویان در سوریه را کشیده شدن آنکارا به یک درگیری وسیع‌تر در طول 900 کیلومتر مرز با سوریه خواند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف در یک تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه نسبت به هر گونه دخالت نظامی مستقیم آنکارا در سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته است کشورهای منطقه نباید کاری کنند که اوضاع از این بدتر شود. اصل رحمانی، صدای آمریکا.
استیون هارپر، نخست وزیر کانادا، روز جمعه اعلام کرد کشورش در نظر دارد به تقاضای آمریکا به کمپین حمله‌های هوایی علیه پیکارجویان دولت اسلامی در عراق بپیوندد. تصمیم برای شرکت در ائتلاف جهانی باید در پارلمان کانادا تصویب شود، اما از آنجایی که دولت محافظه‌کار آقای هارپر اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، پیش‌بینی می‌شود که پیشنهاد الحاق به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش برای یک مدت 6 ماهه و با تاکید بر عدم اعزام نیروهای زمینی به تصویب پارلمان کانادا برسد. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات درباره پیشروی داعش در سوریه و عراق، هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی از کانادا با ماست. آقای حسنیاری، می‌بینیم که به رغم اینکه جنگنده‌های ائتلاف همچنان مواضع داعش رو در عراق دارن هدف قرار میدن، اما شهر کوبانی الان در آستانه سقوط. دلیلش چیه که هنوز این ائتلاف نتونسته پیشروی این پیکارجویان رو مهار کنه؟
یک دلیل بسیار مهمی که برای این
رو می شود ارائه کرد این هست که خود این مسئله کوبانی نشان دهنده این امر است که نیاز وجود داره، نیاز جدی و فوری وجود داره به اعزام نیروهای زمینی. این نیروها اجبارا آمریکایی و یا استرالیایی نخواهند بود، ولی بایستی که نیروهای زمینی در کنار نیروهای هوایی که کار بمباران رو انجام میدهند این توانایی رو داشته باشند و حضور رو داشته باشند که بتوانند محاصره این شهر رو بشکنند و در نتیجه به مجبور بکنند نیروهای داعش رو که مواضع خود رو ترک بکنند. در صورتی که نیروهای زمینی حضور نداشته باشند به طبع این مشکل جدیتر خواهد شد و احتمالش سقوط شهر و مناطق اطراف اون هم میره.
آقای حسنیاری، هر روز خب میبینیم کشورهای بیشتری به این ائتلاف بین المللی علیه داعش میپیوندن، همونطور که پیشتر گفتم استرالیا قراره که ملحق بشه، کانادا در دست بررسی داره، اما ترکیه با توجه به اینکه پارلمانش دیروز تصویب کرد که نقش فعالتری داشته باشه، اما به نظر میاد که دولت آقای اردوغان خیلی تمایل نداره که نقش پررنگی در این ائتلاف بازی بکنه. دلیلش رو شما در چی میبینین؟
قرار مختلفی بر این هم می شود وجود داری. یکی این که ورود ترکیه از نظر بسیاری از کشورهای منطقه اوضاع رو بدتر خواهد کرد، پیچیده‌تر خواهد کرد. خب به ایران اشاره کردین، روسیه مشکل داره با ورود ترکیه به این جنگ به خاطر اینکه روسیه و ایران حامیان دولت بشار اسد هستند و از اونجایی که دولت ترکیه همواره تاکید بر خروج اسد از قدرت داشته این بهتر مشکلاتی به وجود میاره. از طرف دیگه بعضی از کشورهای عربی منطقه هم نظیر عربستان، امارات، مصر و دیگران از گذشته دولت ترکیه و حمایتی که این دولت از اخوان المسلمین داشته ناراضی هستند و ورود ترکیه رو خیلی خوش نمیبینن. منتها به اعتقاد من در جبی که امروز در اون قرار داریم و تحولاتی که صورت گرفته طی چند هفته گذشته مواضع بسیاری کشورها عوض شده و به طور قطع میشود انتظار داشت که مواضع کشورهایی که منهای ایران و روسیه و سوریه که اینها مخالف ورود ترکیه هستن، کشورهای دیگر از ورود ترکیه حمایت بکنن، به خاطر اینکه قبل از هر کشور دیگری ترکیه است که بایستی بیش از 100,000 پناهجوی این منطقه رو در خود جای بده و همینطور هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ رو اگر که داعش در این منطقه ببره هزاران پناهنده دیگر هم راهی ترکیه نشوند. در نتیجه به نظر من علارغم تردیدهایی که وجود داره امروز دولت ترکیه وارد این جنگ خواهد شد، منتها مانند نظیر سایر کشورها اعلام کرده که نیروی زمینی نخواهد فرستاد، ولی دقیقا همین اعزام نیروی زمینی است که جانب کشورهای مختلف و یا کردهای ترکیه و کردهای عراق خواهد بود که قادر به شکست و یا حداقل جلوگیری از پیشرفت نیروهای تروریستی داعش خواهند بود.
ممنون هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی که از کانادا با ما بود. ممنون. رسانه‌های امروز بریتانیا و آمریکا درباره همکاری ایران با غرب در مبارزه با دولت اسلامی در عراق و سوریه و همینطور امکان عادی شدن مناسبات تهران با واشنگتن مطالبی منتشر کردند. همکارم شپال عباسی مروری داشته بر برخی از این مطالب.
نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم راجر کوهن با اشاره به توافق موقت سال پیش می‌نویسد ایران به همه تعهدات آن توافقنامه عمل کرده، حجم اورانیوم بسیار غنی شده را کاهش داده، تولید اورانیوم را کم کرده و رابطه آمریکا و ایران را به صورتی درآورده که تا سال گذشته نیز قابل تصور نبود. کوهن به دوران جنگ سرد و رابطه شوروی و آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد لازم نیست متحدان حتما دوست یکدیگر باشند. اگر توافق به عمل آید، مخالفخوانان سرخورده می‌شوند. در خاورمیانه نارام ایران از ثبات برخوردار است. جمعیت عمدتاً تحصیل کرده اش مخالف آمریکا نیستند. البته کارنامه ایران در حقوق بشر وحشتناک است، اما کارنامه شماری از دوستان آمریکا در منطقه هم از ایران بهتر نیست. در ادامه مقاله آمده است اگر با بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی ایران موافقت شود و غرب اطمینان یابد که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت و تندروهای ایران هم با توجه به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز قانع شوند، می توان به موفقیت توافق امید بست، چون اوباما همه اعتبار شخصیش را پشت این توافق گذاشته و راه دیگر می تواند جنگ باشد، چرا که تحریم ها هم از این پس به روال سابق عمل نخواهد کرد. کریستوفر دبلاگ در روزنامه گاردین چاپ لندن معامله با ایران را برای ثبات خاورمیانه لازم می داند و می نویسد روحانی وزیران تکنوکرات را به کابینه اش آورده و تعداد وزیران کابینه او با تحصیلات دکترا از آمریکا از وزیران تحصیل کرده کابینه خود آقای اوباما بیشتر است. اگر توافق صورت گیرد با توجه به مشکلات روسیه، گاز و نفت ایران به اروپا می رسد. با عادی شدن مناسبات تهران با غرب، منطقه خاورمیانه نیز آرام‌تر می شود و شکست در توافق و معامله نهایی فاجعه‌ای برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای غرب است. اکونومیست می پرسد آیا جنگ آمریکا با داعش به توافق هسته‌ای با ایران شتاب می دهد و پاسخ می دهد شاید نه، چون واقع گرایان می گویند یک تصمیم جسورانه از هر دو طرف می تواند به دشمنی 35 ساله پایان دهد و مشکلاتی را حل کند که خاورمیانه را به این روز انداخته است. فرصت تاریخی با دو تحول همراه شده است: قدرتگیری داعش و برنامه هسته ایران که تا 24 نوامبر باید به سرانجامی برسد. اکونومیست سخن روحانی را نقل می کند که گفته است اگر توافق هسته ای انجام شود، وضعیت دو کشور ایران و آمریکا به کلی تغییر خواهد کرد. اکونومیست با اشاره به اینکه ایران در نبرد با داعش نیست تنها به تقویت متحدان شیعه خود در سوریه و عراق می‌پردازد، اضافه می‌کند که تهران دیگر چندان از شخص اسد حمایت نخواهد کرد. ضمن اینکه از میزان تشویق حزب الله لبنان و حماس در ناآرام کردن منطقه نیز کاسته است، شاید میزان همکاری با غرب تا کمک به تحکیم ثبات در افغانستان هم برسد. اکونومیست می افزاید شکراب شدن رابطه مسکو واشنگتن بر سر بحران اوکراین موجب دلگرمی تندروها در ایران از جمله سپاه پاسداران شده که مخالف هر نوع توافق با غرب است، ضمن اینکه خود خامنه ای هم از برقراری رابطه با غرب چندان راضی نیست و اگر توافق هسته ای انجام نشود معامله بزرگ بسیار دشوارتر خواهد شد.
همزمان با پیشروی پیکارجویان داعش به نزدیکی شهر مرزی کوبانی در سوریه، وزیران دفاع آمریکا و فرانسه با هم دیدار کردند. آنها درباره امکان پیوستن فرانسه به حمله هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه گفتگو کردند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، می‌دونیم که فرانسه اولین کشوری بود که در حمله‌های هوایی به آمریکا پیوست، اما تا حالا حاضر به گسترش این حمله‌ها در خاک سوریه نشده. چقدر امکان داره که فرانسه موضعش رو تغییر بده در این رابطه؟
الان به نظر میرسه که فرانسه برای حمله هوایی به مواضع داعش تو سوریه مردده و هنوز یه تصمیم مشخص برای پیوستن جنگنده های فرانسه در این حملات در سوریه نگرفته، ولی موضوع اینه که مثل قبل هم دیگه این موضوع رو رد نمی کنه. البته در این کنفرانس مطبوعاتی که امروز داشتن وزرای دفاع فرانسه و آمریکا، آقای ژان ایو لودریان از جواب دادن به این سوال تفره رفته، ولی هفته پیش گفته بود که این موضوع که فرانسه باید شرکت بکنه در این عملیات یا نه یکی از سوالات پیش روی ماست و همینطور وزیر امور خارجه فرانسه آقای فابیوس هم گفته بود که سیاست عدم حمله به مواضع داعش در سوریه از طرف فرانسه ممکنه تغییر بکنه، ولی گفته که هنوز در این شرایط قرار نگرفتن. به هر حال کاخ الیزا هم اعلام کرده که پاریس آماده همکاری و کمک به هر کشوری که برای مبارزه با تروریسم درخواست کمک بکنه و بارها هم مقام‌های فرانسوی تاکید کردند که به درخواست دولت مرکزی عراق بوده که فرانسه داره در این حملات شرکت میکنه، ولی بحث در مورد سوریه متفاوته به دلیل اینکه فرانسه معتقده در صورتی که مواضع داعش در عراق رو هدف قرار بده در واقع دولت بشار اسد رو تقویت میکنن.
حالا که همونطور که اشاره کردی فرانسه نمیخواد که اقدام به حمله هوایی در سوریه بکنه، چه راههای دیگری برای مهار این پیکارجویان در سوریه پیش روی فرانسه است؟
فرانسه آماده شده برای افزایش کمکش به نیروهای اپوزیسیون سوریه برای مبارزه با جنگجویان داعش. اعلام کرده بود که چند هفته پیش به گروه‌های اپوزیسیون میانه رو معتدل سوریه سلاح فرستاده و ممکنه سلاح‌های بیشتری رو هم برای اونها بفرسته. فعلا تمرکز فرانسه روی تقویت اونهاست و همینطور از طرف دیگه قرار هست جت‌های جنگی فرانسوی بیشتری توی عملیات هوایی در عراق شرکت بکنن و همینطور یک ناو جنگی رو هم قرار فرانسه به منطقه بفرسته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک مقام ارشد دفاعی فرانسه گفته که در روزهای آینده ریتم و حجم ماموریت فرانسه در عراق افزایش پیدا میکنه. به هر حال سفر آقای لودریان به آمریکا و دیدارش با مقام‌های آمریکایی و همینطور با آقای بانکمون قرار دیدار بکنه در ساعت‌های آینده نشون دهنده تلاش فرانسه برای اینکه به یک استراتژی پیدا برسه برای مقابله با این گروه حتی در سوریه.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. بر اساس نظرسنجی خبرگزاری اسوسییتد پرس در آمریکا، دو سوم از پرسش شوندگان از حمله های آمریکا علیه داعش در عراق و سوریه حمایت می کنند. در این حال بیش از نیمی از آنها از حمله های احتمالی افرادگرایان در خاک آمریکا ابراز نگرانی کردند. به رغم یک دهه جنگ های پرهزینه آمریکا در عراق و افغانستان، هنوز یک سوم از آمریکایی ها با اعزام نیروی پیاده به عراق و سوریه برای سرکوب داعش موافق هستند. نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین با نحوه برخورد دولت باراک اوباما با داعش مخالفند. نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی پیو که تابستان گذشته هم منتشر شد، از نگرانی 59% از پرسش شوندگان از احتمال حمله تروریستی در آمریکا خبر داده. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید ارسال پارازیت یک سوم تصاویر تنها رادار اصلی برای پیشبینی وضع هوا در تهران پایتخت را نامفهوم کرده است. پیشتر نیز یک مقام محیط زیست ایران از سرطانزایی پارازیت ها خبر داده بود. روزیتا ایران دوست گزارش میده.
داوود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید رادار هواشناسی پایتخت احتمالاً به دلیل امواج پارازیت دارای نویز است و این موضوع یک سوم تصاویر هواشناسی این شهر را نامفهوم کرده است. به گفته وی، پیش بینی نشدن طوفان تهران در خرداد گذشته میتواند به دلیل همین نویز و نامفهومی تصاویر باشد. ناتوانی در پیش بینی بلایای طبیعی یگان خسارت ناشی از پارازیت نیست. روز گذشته سعید متصدی از مسئولین سازمان محیط زیست گفته بود که سرطانزا بودن پارازیت‌ها بارها مورد بررسی قرار گرفته است و احتمال بروز این بیماری به علت تأثیر پارازیت‌ها در انسان وجود دارد. او گفت سازمان حفاظت از محیط زیست به کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها پیشنهاد کرده است که پارازیت‌ها به طور کامل حذف شود، اما اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شأن و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه‌های دیگری برای آن پیشنهاد شود. در ایران سازمان یا نهادهایی که به طور رسمی نامشان منتشر نشده روی شبکه‌های ماهواره‌ای، به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای زبان فارسی مانند صدای آمریکا، پارازیت می‌فرستند، هرچند تهران رسماً مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. در مرداد ماه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی تأثیر امواج پارازیت بر سلامت، محیط زیست و اختلالات مرتبط پرداخته بود. کمالالدین پیرمؤذن عضو این فراکسیون گفته بود که حاکمیت باید نسبت به امواج پارازیت حساس باشد و آن را پیگیری کند، زیرا پارازیت ها برای سلامتی مردم مضر است. وی همچنین گفته بود که ارسال پارازیت با توجه به تحولات فناوری کارکرد خود را از دست داده است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استفاده از ماهواره در ایران ممنوع است و هر از چند گاهی نیروی انتظامی عملیات مختلفی برای جمع‌آوری ماهواره ها از پشت بام منازل مردم انجام می‌دهد. علی اکبر موسوی خوینی، پژوهشگر فناوری ارتباطات، در گفتگو با صدای آمریکا گفت که روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی کشور میتواند جلوی ارسال پارازیت ها را گرفته و حتی میتواند از تجربه دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی استفاده کند.
به صورت ریشه‌ای با این موضوع پدیده برخورد میکرد و به شکل منطقی و به خصوص در مرحله اول شورای امنیت ملی که آقای روحانی رئیسش هست و اون موقع دبیرش بود، این امر به اصطلاح خطرناک رو جلوش رو بگیرن و وعده‌ای هم که در موقع انتخابات داده بودن به مردم در ارتباط با منطقی برخورد کردن با پدیده ماهواره اون رو عملی بکنن.
شهریور ماه سال جاری سایت خبری بهار به نقل از دکتر محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش داد که ایران بالاترین رشد سرطان را در دنیا دارد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا، واشنگتن.
شهرام جزائری تاجر شناخته شده ایرانی پس از تحمل 11 سال زندان آزاد شد. پرونده شهرام جزائری از جنجالی ترین پرونده های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران به شمار می رود. در سالهای اخیر پرونده های دیگر در این ارتباط و با حجم فساد مالی گسترده تر در دستگاه قضایی ایران مطرح شده است. کوروش صحتی گزارش می ده.
یک مقام قضایی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که شهرام جزائری صبح روز جمعه با پایان دوران محکومیتش از زندان اوین تهران آزاد شده است. پیشتر وکیل مدافع آقای جزائری از آزادی قریب الوقوع او خبر داده بود. پرونده شهرام جزائری از پرسر و صدا ترین پرونده‌های قضایی ایران در سال‌های اخیر بود.
شهرام جزائری
اتهامات او تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه با تقلب، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور اعلام شد.
من شهرام جزائری هستم. فرزند محمد منصور. به تاریخ امروز 28 ماه عزیز سفر 27 اسفند ماه 1385 در فرودگاه مهرآباد تهران هستیم.
او یک بار در سال 1385 در جریان انتقال به خارج از زندان برای معرفی دارایی‌هایش موفق شد که از دست ماموران بگریزد، اما چندی بعد در یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بازداشت و به ایران بازگردانده شد. در سالهای اخیر افراد مختلفی نامشان با پرونده‌های مفاسد اقتصادی ایران گره خورده. افرادی با سرنوشت‌های متفاوت. فاضل خداداد بر سر پرونده فساد مالی 123 میلیارد تومانی در بنیاد مستضعفان و چندی پیش مآفرید امیر خسروی که با پرونده‌ای که به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی معروف شد به پای چوبه دار برده شدند.
حقیقتا من با وزارت نفت فعالیت خاصی نداشتم.
مشهورترین چهره‌ای که همکنون در ارتباط با پرونده مفاسد اقتصادی در ایران زندانی است بابک زنجانی، تاجر جوان ایرانی است. آقای زنجانی از دی ماه سال گذشته زندانی شده. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. پرونده او بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران با حجمی معادل 9000 میلیارد تومان اعلام شده. رکوردی که زمانی متعلق به فاضل خداداد بود، ابتدا به شهرام جزائری و سپس به مهافرید امیر خسروی و سرانجام به بابک زنجانی رسید. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
نه درویش گنابادی در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز با انتشار نامه‌ای در آستانه عید قربان به اعتصاب قضای خود که از نهم شهریور ماه شروع شده بود پایان دادند. آنها در بخشی از این نامه می‌گویند نگاه امنیتی بر درویش گنابادی به طور ناخواسته به ما وکلا و فعالان حقوقی هویت سیاسی داده است. این هویت قهری ایجاد شده مغایر با آموزه‌های مکتب درویشی است و ما از این هویت اجباری گریزان هستیم و آن را به اهل سیاست می سپاریم. این درویش در ادامه نامه اضافه کردند که تنها خواسته آنها از حاکمیت حذف این نگاه امنیتی و تضمین امنیت و حق حیات و آزادی اهل طریقت در چارچوب قانون است. نخست وزیر بریتانیا به طور غیر منتظره به افغانستان سفر کرد. دیوید کامرون در دیدارش با رهبران دولت ائتلافی جدید افغانستان میگوید بریتانیا بهای سنگینی برای کمک به ثبات این کشور پرداخته، بنابراین به حمایت‌هایش از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از این سفر را همکارم آماندا اسکات گزارش می‌دهد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صبح جمعه در کابل با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به گفتگو نشست. آقای کامرون پس از این ملاقات در یک کنفرانس خبری گفت به رغم اینکه کشورش تا پایان سال میلادی جاری نیروهای رزمنده اش را از افغانستان خارج خواهد کرد، ولی همچنان به حمایت از پیشرفت نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
بریتانیا بهای سنگینی برای کمک به ثبات این کشور پرداخته است. ولی اینجا سرزمینی است که القاعده تروریست‌های خود را آموزش داد. اینجا سرزمینی است که حمله 11 سپتامبر و حمله‌های بیشماری برنامه‌ریزی شد. منافع ملی ما در افغانستانی آری از القاعده است. نفع افغانستان همچنین است. و حال 13 سال بعد افغانستان باید و می‌تواند عهده‌دار امنیت خود باشد.
دیوید کامرون، همکاری اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او را که اکنون در دولت افغانستان نقش رهبر اجرایی کشور را بر عهده دارد ستود.
نیاز واقعی و ضروری این دولت ائتلاف ملی متحد کردن کشور است، ایجاد رهبری خوب و غیر فاسد و باز کردن راهی برای دخالت در سیاست آنانی که می‌خواهند از خشونت دست بردارند.
اشرف غنی سربازان ناتو را که در جنگ در افغانستان جان باختند ستود و گفت ایجاد دولت ائتلاف ملی کنونی افغانستان ناشی از فداکاری این افراد است. آقای غنی افسود ولی مقابله با مشکلاتی که افغانستان با آن روبروست نمیتواند تنها توسط آن کشور انجام شود.
ما با تهدیدهای مشترکی روبرو هستیم. این نیروها نمیتوانند فقط اروپا یا آمریکا را محافظت کنند. دوست داشته باشیم یا نه، ما در دنیای به هم پیوسته زندگی می‌کنیم که نیروهای جهانی در آن چه خوب چه بد وجود دارند.
بر اساس پیمانی که روز سه‌شنبه بین مقام‌های افغانستان و ایالات متحده امضا شد، پس از خروج نیروهای رزمنده آمریکایی از افغانستان، بخشی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی برای آموزش نیروهای افغان و کمک به مقابله با القاعده در آن کشور باقی خواهند ماند.
در هشتمین روز از اعتراض‌های ضد چینی در هنگ کنگ مذاکره میان دانشجویان معترض و مقام‌های دولت محلی لغو شد. در همین حال معترضان با ساکنان محلی درگیر شدند و پلیس برای جلوگیری از این درگیری‌ها مجبور به مداخله شد. صدها نفر از هواداران حزب کمونیست چین روز جمعه به محل تجمع تظاهرکنندگان در یک مرکز خرید پر رفت و آمد حمله کردند و چادرهای سرپناه و شعارهای نصب شده را برهم زدند. شماره تظاهرکنندگان امروز به دلیل بارش باران سنگین کمتر از روزهای پیش بود. جزئیات بیشتر از آخرین تحولات هنگ کنگ در گزارش گیتا آریان.
درگیری اجتناب‌پذیر به نظر نمی رسید. طی روز در مانکوک، یکی از معروف‌ترین و شلوغ‌ترین مراکز خرید هنگ کنگ، و شب هنگام در محله ادمیرالتی، دموکراسی خواهان می گویند طرفداران دولت پکن پول گرفته بودند تا به آنها حمله و آشوب برپا کنند. وزیر اقتصاد این شهر نیمه خود مختار چین جمعه هشدار داد که هنگ کنگ به مرحله حیاتی رسیده.
اگر این وضعیت ادامه یابد به نظام ما آسیب خواهد رسید و خصوصا در مورد اعتبارمان به عنوان یک بازار مالی نگرانیم.
به گفته مدیر مؤسسه مطالعات جهانی شدن در پکن، ادامه ناآرامی و گره خوردن بیشتر ترافیک بر توریسم، خرده فروشی و دیگر بخش‌های اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت.
علاوه بر این تجمع اشغال مرکزی احتمالاً در سرمایه گذاری کشورهای آسیایی و دیگر مراکز مالی نیز تأثیر گذار خواهد بود، همانطور که از واکنش بورس سهام توکیو و سنگاپور می‌بینیم.
جمعه شب بیش از 300 عضو کانون وکلای شهر به طرفداری از دموکراسی خواهان به خیابان آمدند. رئیس پلیس گفته است تا آنجایی که می‌تواند از خود بردباری نشان خواهد داد، اما تظاهرکنندگان هم باید با آنها همکاری کنند. پنجشنبه شب دقایقی پیش از نیمه شب فرماندار کل هنگ کنگ جلوی دوربین قرار گرفت و اعلام کرد نماینده‌ای برای گفتگو با معترضین انتخاب کرده و موضوع گفتگو هم اصلاحات سیاسی خواهد بود، اما طبق خواسته آنها استعفا نخواهد داد. دوران فرمانداری او در سال 2017 سپری می شود و پکن می خواهد ابتدا نامزدهای جانشینی او توسط گروهی که عمدتاً طرفدار دولت در پکن هستند را تایید کنند، چیزی مانند شورای نگهبان ایران. اما این تظاهرکنندگان مخالف این روش هستند. رئیس سابق دفتر فرماندار کل معتقد است برخورد دولتی صحیح نبوده، هشدار می‌دهد که اگر دولت از فرصت مذاکره درست استفاده نکند تظاهرات ادامه خواهد داشت و پکن باید به مردم هنگ کنگ اعتماد داشته باشد. اما در پکن مردم از واقعیت آنچه در هنگ کنگ می‌گذرد اطلاع درستی ندارند. این دانشجو می‌گوید رسانه‌ها می‌گویند هنگ کنگی‌ها روز ملی را جشن گرفتند و رئیس دانشکده مطالعات دولتی و بین المللی در دانشگاه باپتیست هنگ کنگ معتقد است بالاخره اخبار واقعی به نوعی به دیگر نقاط چین خواهد رسید و باید دید آیا انفجاری مشابه در آینده در آنجا هم صورت خواهد گرفت. حزب کمونیست چین تظاهرات را غیرقانونی دانسته و جمعه در سرمقاله یک رسانه دولتی گفته است نافرمانی مدنی محکوم به شکست است. و سرمقاله دیگر در روزنامه خلق که دولتی است نوشته است امتیازی برای اصلاحات دموکراتیک داده نخواهد شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. پیکار جویان داعش حلقه محاصره شهر کوبانی در سوریه را تنگ تر کردند. استرالیا هم به ائتلاف بین المللی علیه این پیکار جویان پیوسته است. دیوید کامرون در دیدار با رهبران افغانستان در کابل میگوید بریتانیا به حمایتهایش از نیروهای افغان ادامه میدهد. و مذاکره میان دانشجویان معترض و دولت هنگ کنگ لغو شد در هشتمین روز از اعتراضهای ضد چینی در هنگ کنگ. معترضان با ساکنان محلی درگیر شدند. مقام‌های فدرال و ایالت تگزاس در آمریکا میگویند فرد مبتلا به ایبولا و اعضای خانواده‌اش در شهر دالاس قرنطینه شدند. آنها اما میگویند نگرانی از بابت انتشار این بیماری از سوی آنها وجود ندارد. فرد مبتلا به ایبولا از لیبریا وارد آمریکا شده و به گفته مقام‌های لیبریا علائم بیماری خود را هنگام خروج از آن کشور پنهان کرده بوده. همزمان مورد دیگری از ابتلا به این بیماری در آمریکا شناسایی شده است. تب خونریزی دهنده ایبولا تا کنون بیش از 7000 نفر را در جهان مبتلا کرده و تقریبا جان نیمی از مبتلایان را گرفته است. شیدی رضایی گزارش می‌دهد.
توماس دانکن که این روزها در بخش قرنطینه بیمارستانی در دالاس بستری است، زنگ خطر ایبولا را این بار در کنار گوش کشورهای پیشرفته به صدا درآورده. مقام‌های لیبریا او را مقصر می‌دانند و میگن پس از بهبودی به اتهام دروغگویی محاکمه خواهد شد. مقام‌های تگزاس هم میگن شرایط را در کنترل دارند، اما مردم در دالاس نگران و تقریبا وحشت زدند.
من سعی می‌کنم ببینم چه اقدام‌های احتیاطی در مدرسه به کار گرفتن و چطور می‌خوام من اطمینان خاطر بدن که بچه‌مو به مدرسه برگردونم.
گزارشگر شبکه خبری NBC نیز این روزها در پی مسجل شدن تشخیص ایبولا از لیبریا به نیویورک بازگردانده شده. ویروس خواسته و ناخواسته، دانسته و ندانسته در سراسر جهان در حال رفت آمد است و دکتر گیل موبلی، میکروبیولوژیست در مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا که برای کنترل شرایط به دالاس سفر کرده، میگوید مقام‌های بهداشتی خطر ایبولا را دست کم گرفتند.
وقتی بیماری تمام کشورهای جهان سوم را درگیر کند که به دلیل ضعف ساختاری نظام بهداشت و درمان آنها چنین هم خواهد شد، همانطور که در لیبریا و سیرالئون قربانی گرفت، ایبولا هر روزه و به صورت خوشه‌ای به همه جا صادر خواهد شد.
شبکه خبری NBC میگوید همه تیم خود را به آمریکا باز می‌گرداند و تا 3 هفته در قرنطینه نگاه می‌دارد. سایر کشورهای غربی نیز از طریق ورود بیماران یا بازگرداندن کادر پزشکی مبتلا در معرض خطر انتشار ویروس هستند.
دیشب یک بیمار که مظنون به ابتلا به ایبولا است وارد فرانکفورت شد. او یک پزشک اوگاندایی است که برای یک نهاد خیریه ایتالیایی کار می‌کرده. و در سیرالئون بیمار شده. سازمان جهانی بهداشت از ما درخواست کرد که او را به اینجا بیاوریم و او در حال حاضر تحت درمان است.
او دومین بیماری است که در آلمان درمان می شود. بیمار نخست رو به بهبودی رفته. در راستای کمک‌های بین‌المللی امروز گروه 165 نفری پزشکان و کارکنان بهداشتی کوبایی از هاوانا وارد سیرالئون شدند. انستیتوی ملی بهداشت آمریکا نیز می‌گوید واکسن ایبولا در مراحل نهایی کارآزمایی بالی نیست و احتمال می‌دهند که تا آخر امسال، یعنی تا 3 ماه دیگر، آماده ارائه و مصرف شود. از سوی دیگر امروز صدها هزار نفر از زائران حج نیز وارد عرفات می شوند و به رغم آنکه مقام‌های عربستان اعلام کردند تا به حال هیچ موردی از ایبولا در میان زائران مشاهده نشده، مقام‌های بهداشتی از حضور چنین جمعیت عظیمی که بخشی از آنها از کشورهای درگیر اپیدمی آمدند نگران هستند. شیدی رضایی، صدای آمریکا.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-1 برابر ژاپن قهرمان بازی‌های آسیایی اینچون شد و برای نخستین بار مدال طلای این بازی‌ها را به دست آورد. ملی پوشان ایران ست اول را به سختی و با نتیجه 28-26 بردند. در ست دوم برتری کامل از آن ژاپنی‌ها بود و مدافع عنوان قهرمانی این ست را با نتیجه 25-23 به نفع خودش به پایان برد. در ست‌های سوم و چهارم اما ورق برگشت و والیبالیست های ایرانی با نتیجه 25-19 برنده شدند تا نه تنها انتقام فینال 4 سال قبل را بگیرند که برای اولین بار بر سوی سکوی قهرمانی مسابقات تکیه زنند. روز جمعه همچنین بسکتبالیست های ایرانی برای اولین بار در فینال رقابت های آسیایی حاضر شدند، اما این رویارویی با شکست 77-79 برابر میزبان مسابقات کره جنوبی و با 1 مدال نقره به پایان رسید. و هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جمعه با انجام 4 بازی به پایان رسید که در حساس ترین مسابقه امروز سپاهان در خانه با 1 گل پرسپولیس را شکست داد. در سایر مسابقات نفت مسجد سلیمان 2-1 فولاد را شکست داد و پیروز داربی خوزستان شد. سبای قم 1-0 پیکان را شکست داد و تراکتور سازی هم با همین نتیجه میزبانش سایپا را از پیش رو برداشت. در جدول تراکتور سازی با 24 امتیاز صدرنشین است و استقلال و سپاهان با 21 و 20 امتیاز در تعقیب این تیم هستند. شرکت گوگل سرویس جدیدی را برای کاربرهای فارسی زبان فعال کرده که می تواند تایپ کردن به فارسی را برای آنها بسیار ساده تر کند. کاربرهایی که گوشی های موبایل هوشمند اندروید با سیستم عامل نسخه 4.1 به بالا دارند، از این پس می توانند تنها با صحبت کردن تایپ کنند. این ویژگی جدید قادر خواهد بود گفتار فارسی را تشخیص داده و آن را برای کاربر تایپ کند. برای فعال کردن این ویژگی باید در بخش تنظیمات موتور جستجوی گوگل روی گوشی‌های موبایل اندروید زبان فارسی را روشن کنید. برای اطلاعات بیشتر در این باره میتونید به صفحه فیسبوک برنامه 2.0 مجله فناوری صدای آمریکا بله به این آدرس مراجعه کنید.
این گیتاریست چه خوبه.
این کارتمه. بهم زنگ بزن.
در دقیقه‌ای با مکسامینی یه چیزایی بهتون نشون بدیم که اصلا باورتون نشه. لازم نیست موزیسی هم باشین. بام! سلفونتون استفاده کنی.
خب مکسامینی اینجا تو استودیو با منه. گفتی که یه چیزایی قراره تو برنامه بگی که باورمون نمیشه. چه چیزایی قراره بگی تو برنامه؟
اگه که این دیدی شما چی شد؟
بله دیدم چی شد.
چی شد؟ ندیدی چی شد؟ شما این حواست به اخبار دنیاست.
نه دیدم داشتی گیتار میزدی ولی موبایلت پشتش بود و نمیدونم.
یعنی که من گیتار نمیزدم.
یعنی که نمیزدی.
خب یعنی خب شما یاد بگیرید یه گیتار بلد نیستین بزنین، چیکار بکنین که بتونین بزنین. موزیک دونه بشاسونین پشت گیتار بعد اینجوری بس فقط اداشو در بیارین.
خب بعد چی میشه؟
دیدی چی شد که؟
چی شد؟
دخترم من به زور کارتش کرد تو حلقه من.
خب این همون چیزایی که اصلا باورمون نمیشه قراره تو برنامه راجبش صحبت بکنی؟
برنامه من یه برنامه کمدیه.
خب.
و سعی کردم که یه جوری برنامه رو بسازم که خیلی خیلی جالب باشه. قسمت‌های مختلف داره، قسمت‌های ویدیویی داریم، مهمون میاریم، آدمای معمولی رو میاریم، باشون راجب چیزای روزمره صحبت می‌کنیم.
روزمره فقط راجب ایران یا کلا راجب؟
نه من که اصلا کارهای من سیاست نیست. این برنامه فقط برای این درسته که شما چند دقیقه هایی بتونین فکرتون رو از خبر و سیاست و گرفتاری و همه چی آزاد کنین، بشینین با فامیل یه برنامه نیا کنین، بخندین.
خب یه نمونهش رو میتونی بیای اینجا تا مخاطبای ما مشتاق بشن که ببینن برنامه تو.
گیتار دارین اینجا؟
نه ولی تو موبایل داری، اینو میدونن.
موبایل دارم درسته، اینجا موزیک رو میزنم. نه خب برنامه من تا به زودی داره پخش میشه و از همین شبکه صدای آمریکا خواهد بود. من هم منتظرم بی صبرانه که برنامه بیادش روی تلویزیون و انشالله دوستان دوست داشته باشن، لذت ببرن. شما هم ببینید چه خبره.
من البته روی یوتیوب یه سری از کارات دیده بودم ولی حالا قطعا این برنامه شاید فضای متفاوتی خواهد داشت.
خیلی.
از چه جوری؟ خب یه نمونه کوچیک نداریم.
سریع توضیح بدم.
نه بچه‌ها، یه نمونه رو پیاده کن، اجرا کن که ببینیم مثلا چیه، چه جنسیه.
شعبده بازی نیست که الان بگم آها مثلا
دیگه اون شعبده بازی بود دیگه، اون موبایل و گیتار رو نمیدونم.
یه شو تو استودیو هستش، تماشاچی زنده دارم، بعد بخشای مختلف مهمون میاریم، مثلا اینترویو میکنیم مثل من و شما.
شوت از کجاست؟
از لس آنجلس. من لس آنجلس، خودم شو رو تهیه کننده شو هستم، کارگردان شو هستم، نویسنده هستم، آشپز هستم، رفتگرش هستم، همه کارش رو خودم میکنم، ولی برنامه رو خودم درست میکنم، بعد ویو برنامه من رو پخش میکنه. این دقیقاً سبک برنامه است. یعنی من چیزایی که خاص این برنامه هست تماشاچی زنده برنامه. من کارم که شما میدین، من استنداپ کمدینم، یعنی این کاری که میکنم با تماشاچی شوخی میکنم فلبداهه، و همه اون کار رو آوردم تو تلویزیون و ما با تماشاچیامون شوخی میکنیم، همه چیمون هم فلبداهه است، و برنامه یه حالتی داره که نمیدونی چه اتفاقی میخواد بیفته. همین
راجع به فیسبوک قرار بود که یه چیزی بگی، بگو چون وقت نداریم. مکس
با فیسبوک اگه دوستان بخوان دقیقاً فالو بکنن، بدونن دقیقاً کی برنامه تو تلویزیون میاد، روی فیسبوک با ما در جریان در تماس باشن. مکس امینی
مرسی که تو استودیو بودی، میبینیم حتما برنامه. تشکر. ممنون. و در جشنواره بین المللی موسیقی تونس، هنرمندان تلاش میکنن تا با اجرای موسیقیشان سبب شادی ساکنان خاورمیانه شوند، منطقه‌ای که این روزها با چالش‌های بسیاری روبروست. جزئیات بیشتر از این جشنواره که در پایتخت تونس برگزار شده رو نازی پویا گزارش میده.
نهمین جشنواره موسیقی تونس در یکی از مراکز تاریخی آن کشور به مدت یک هفته ادامه داشت. جشنواره از موسیقی سنتی تا جاز و بلوز با شرکت هنرمندانی از ایران، مراکش، اسپانیا، فلسطین، هند و آفریقا.
ما میخواستیم امسال در این نهمین جشنواره به گوناگونی آن بیفزاییم. بنابراین در انتخاب موسیقی ما کشورها و قاره‌هایی مانند آسیا، آفریقا، اروپا و خاورمیانه را در نظر گرفتیم.
در حالی که جنگ در غزه و قدرت گرفتن گروه موسوم به دولت اسلامی موجب تنش در خاورمیانه شده است، هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره امیدوارند موسیقی آنها موجب اندکی آرامش و شادی برای ساکنان منطقه شده باشد.
زندگی بیشتر مردم خاورمیانه عوض شده. وقتی در خیابون راه میری میبینی همه عصبی هستند. بنابراین مهمه که آدم بیرون بره تا روحیش عوض بشه.
تأثیر خشونت‌های اخیر منطقه حتی بر موسیقی‌های اجرا شده در جشنواره نیز دیده می‌شد.
قطعا فلسطین و رویدادهای اخیر اون به ویژه غزه بر ما اثر گذاشته. این رویدادها در زندگی ما حضور دارن و بر موسیقی ما اثر گذاشتند.
در این جشنواره که روز پنجشنبه پایان یافت، هنرمندان با رقص و موسیقی خود تاریخ، فرهنگ و سنت کشورشان را به نمایش گذاردند. نازیه پویا، صدای آمریکا.
خب مثل هر جمعه در ساعت خبر با همکارم بهنام ناطقی از نیویورک هستیم تا به فیلم‌های جدید در گیشه سینماها و البته پیشبینی کارشناسا درباره فروش اونها بپردازیم. خب بهنام، مثل اینکه تماشاگرها حداقل در شهرهای بزرگ منتظر فیلم گان گرل هستن که همه جا از اون صحبت میشه. گان گرل، درسته؟
درسته. گان گرل یا دختر ناپدید فیلم جدید استادکار سینما دیوید فینچر هست با شرکت بن افلک، که از وقتی تو جشنواره نیویورک اکران شد در دو هفته پیش خبرساز شد به خاطر محبوبیت رمان مشغول کننده خانم گلیان فلن در بین طبقه درس خونده و جوان تو شهرهای بزرگ، چون در مورد زن و شوهر تحصیل کرده ای است که هر دو روزنامه نویس، مجله نویس، که به خاطر فشار اقتصادی از نیویورک میرن به یه شهرکی در میزورا که طبعا اهالی اونها نسبت به آدمهای شیک مثلا شهر بزرگ اینا بدبین هستن.
You're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick?
وقتی همسر زیبای مجله نویس نیویورکی با بازی بن افلک در منزل پدری در شهر دور افتاده‌ای در ایالت میزورا ناپدید می‌شود، همه سوءزن‌ها متوجه شوهر است که از دید پلیس محلی رفتار مشکوکی دارد. ماجرا بلافاصله تبدیل می‌شود به موضوع داغ برای رسانه‌ها، به خصوص شبکه‌های خبری تلویزیون کابلی و ستون‌های شایعات روزنامه‌ها. بن افلک، خودش مدت‌ها به خاطر دوستی با جنیفر لوپز هدف رسانه‌های جنجالی بود، می‌گوید مردم با فرهنگ شبکه‌های خبری تلویزیون کابلی آشنا هستند. مثلا ماجرای قتل‌های جنجالی هفته، و هر آمریکایی دست کم 10 پرونده جنایی از برنامه‌های سی ان ان رو به یاد دارد. خوب یا بد، چیزی است که فرهنگ عامه به اون علاقمند است و موضوع محوری فیلم این است، نه اخبار چهره‌های مشهور و ستاره‌های سینما. I will practice believing my husband loves me. But I could be wrong. در ورای قصه پلیسی جنایی فیلم موضوع هویت قرار دارد، شخصیتی که از خود برای همدیگر ساختند و دروغ‌هایی که زن و شوهر درباره خود و رابطه به هم و به دیگران گفتند. نویسنده گلیان فلین در گذشته برای مجله پرتیراژ انترتینمنت ویکلی نقد فیلم می‌نوشت و بخشی از کتاب تجربه‌های خود اوست که به خاطر صرفه‌جویی در بودجه مجله کارش را از دست داد. خانم فلین می‌گوید سوال این است که آدم‌های دیگر رو تا چه اندازه واقعا می‌شناسیم. موضوع دو آدمی است که به دلایل درست یا غلط به هم پیوسته‌اند و همیشه بهترین تصویر خود را به دیگری نشان می‌دهند. ظاهری که از خود نشان می‌دهیم تا چه اندازه واقعیت دارد. Necessary. I feel like I could disappear. در نیمه دوم فیلم گانگر لحن عوض می کند و تماشاگر حیرت می کند وقتی روایت کاملا متفاوتی از همه چیز رو از دیدگاه زن با بازی روزامند پایک با صدای خودش می شنود، با لحنی مرموز. هیچ منتقدی نمی تواند منکر تسلط فنی و دقت کار دیوید فینچر بشود که فیلم رو مثل ماشینی خوش ساخت پیش می راند. اما به قول انتونی لین، منتقد نیویورکر، تعجب دارد که فیلمی درباره جنایت، خیانت و فریب، تعجب دارد که این فیلم که درباره جنایت، خیانت و فریب است، کمتر گیرایی دارد از فیلم قبلی دیوید فینچر که درباره یک سایت اینترنتی بود.
بهنام، بعضی وقتا استقبال مردم از یه فیلم به نظر میاد که خیلی ربطی به نظر منتقدان نداره، درسته؟
درسته، ولی فیلم گانگر نقدهای ستایش‌آمیز هم زیاد گرفته. گانگر از امروز جمعه میذارن تو 3014 سینما در سراسر آمریکا و تصور میشه که یا پیش بینی میشه فروشی بالای 40 میلیون دلار در سه روز اول داشته باشه. فیلم‌های فینچر هیچ کدوم کمتر از 95 میلیون دلار نفروختن. به خاطر این کارگردان و ستارگانش هم این فیلم کشش داره، ولی کشش اصلی اون به خاطر این رمان هست، رمان خانم گلیان فلین، که از محبوب ترین و پرفروش ترین رمان های عامه پسند در سالهای اخیر بودش.
حالا سوال، در این بازار رقابتی سه روز آینده چه فیلم جدیدی برای گانگرل رقیب اصلی محسوب میشه؟
خب فیلم انابل هست در ژانر ترسناک. این رو بعضی کارشناسا رقیب اصلی فیلم دیوید فینچر میدونن. فیلمی است که با چنته پر به بازار میاد. جان، is everything all right? Oh my god, you're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside. Call an ambulance right now. Go. فیلم آنابل، بهره برداری آشکار از موفق ترین فیلم ترسناک سال گذشته، احضار روح یا کانجرینگ است که تابستان پیش در اکران اولش نزدیک به 42 میلیون دلار فروش کرد و کل فروش آن به نزدیک 138 میلیون دلار رسید. فیلم داستان شوهر جوانی است که عروسکی با لبخندی یخ و وحشت انگیز رو برای زن حاملش می آورد که به کلکسیون عروسک های قدیمی اش اضافه کند، اما همان شب اعضای یک فرقه شیطانی به آنها حمله می کنند و عروسک جن زده می شود. It's not something that you can just write down. تهیه کننده جیمز وان که فیلم کانجورینگ رو کارگردانی کرده بود میگوید ساختن صحنه‌های ترسناک فرمول خاصی ندارد که بتوان آن رو روی کاغذ آورد. بعضی مواقع نوشته یا طرح اونقدر تاثیرگذار نیستند، اما داخل اون فضا هنگام کار با بازیگرها زیر اون نورها کارگردان الهام میگیرد. برای بازاریابی فیلم آنابل، تصاویر چهره‌های وحشت‌زده تماشاگران فیلم کانجورینگ را در تبلیغ گذاشتند و داستان فیلم را شعار تبلیغاتی کوتاه فیلم به خوبی تشریح می‌کند که می‌گوید قبل از احضار روح یا کانجورینگ آنابل بود. بازیگر نقش زن حامله خانم آنابل والیس میگوید خود عروسک رو زیاد ترسناک نساختن، چون این عروسک در واقع سمبولی است برای انرژی منفی که در این خانه بر آدم های اون تاثیر میگذارد.
هرچند میلیون ها تماشاگر کانجرینگ ممکن است برای دیدن فیلم آنابل بسیج بشوند، اما اونا که فیلم رو میبینن به دوستان خواهند گفت که به اندازه کانجرینگ ترسناک نیست و شاید به همین دلیل کارشناسا فروش کمتری برای آنابل که داستانش در واقع منشأ فیلم قبلی است پیش بینی کردند.
خب برای آنابل حدود 29 میلیون دلار در سه روز اول اکران پیش بینی شده، یعنی 12 میلیون کمتر از کانجرینگ. اما برای اینکه اون رو در جدول پرفروش ها نگاه کنیم، میبینیم مقام دوم میرسونه و این کافی است این فروش برای مقام دوم.
بنام میگم ماهی که گذشت، یعنی ماه سپتامبر سیاهی بود برای سینما در آمریکا. چرا؟
خب ماه سپتامبر 2014 از نظر کسادی بازار سینما تاریخ ساز شد. کل فروش رسید به 513 میلیون دلار، 11% از سپتامبر پارسال پایین تر بود و در کل کم فروش ترین سپتامبر بود در 6 سال اخیر و کم فروش ترین ماه بود در 6 سال اخیر. بیشتر فیلمایی که اکران شدن نومید کننده بودن، مثلا فیلم The Identical که با محتوای مسیحی و موسیقی کانتری کلا 3 میلیون دلار فروش کرد. یعنی حتی پول آگهیش هم گرفت، پول آگهی یه شهرش هم در نیامد. حتی فیلم مرد نوامبر با شرکت پیرس براسنن که مثلا قرار بود خاطره جیمز باند رو زنده کنه، فروش دلسرد کننده داشت. اواسط ماه فیلم The Maze Runner یا دونده ماز با بالای 60 میلیون دلار فروش در 12 روز اول اکران، خب یه تکانی اومد به بازار داد. که Maze Runner که امروز وارد هفته سوم اکرانش میشه و اساس یه سری قصه نوجوان‌ها درست شده، یه اثر تمثیلی هست در مورد موانعی که مثل بمب‌های تو در تو سر راه زندگی نوجوان قرار میگیرن و یک نفر میخواد بیاد که قائم به نفس با رشادت و استعداد رهبری که از محدوده اسارت و میان مایگی و تسلیم بیرون بزنه و دیگران هم با خودش آزاد بکنه. خب Maze Runner همچنان میتازه، این هفته سومین هفته اکرانش است و در جدول پرفروش ها میاد به مقام پنجم با بالای 9 میلیون دلار فروش. فیلم دیگه‌ای که کمک کرد به کل فروش گیشه در ماه سپتامبر فیلم The Equalizer یا برابرساز بود که جمعه پیش اکران شد در 3236 سینما و فروشش از پیشبینی بالا زد، بالای 34 میلیون دلار فروش کرد. فیلم برابرساز یا The Equalizer حاصل همکاری مجدد کارگردان آنتوان فوکوآ هست با ستاره پولساز دنزل واشنگتن که نقش یک مأمور سابق اطلاعاتی رو بازی میکنه که تو بازنشستگیش حالا میاد مهارتاشو میذاره در اختیار مردم بیپناه و تحت ستم و در واقع اونا رو برابر میکنه با ستمگرا. هرچند خود سریال برای خیلی ها سوژه آشنایی هست، تبلیغات خوبی هم بسش شد با تاکید بر اون آهنگ برجسته از رپر امینم، ولی فروش برابرساز رو متکی به کشش شخص دنزل میدونن که ستاره قابل سرمایه گذاری هست. سابقه فروش اکران اولش از 20 میلیون دلار کمتر نبوده در 12 فیلم حادثه‌ای که در گذشته رخش اول داشته دنزل. برابرساز هم در هفته دوم اکرانش الان شروع میشه امروز، همچنان پرفروش خواهد بود، با بالای 17 میلیون دلار میاد در مقام سوم جدول فروش ها قرار میگیره. این تصویری بود از فیلم های جدید.
خیلی تصویر خوب و مبسوط. مرسی بهنام ناطقی که این جمعه با ما بود از گزارش سینمایی. مرسی بهنام.
مرسی نگار عزیز.
و عکاسان مطبوعات و خبرگزاری ها برای انعکاس واقعیت های هر جامعه تلاش میکنن تا به ما مواردی رو یادآوری کنن که ممکنه فراموشمون بشه. در برنامه 25 دریچه همکارم حسن سربخشیان نگاهی انداخته به آثار چند عکاس جوان مطبوعاتی در ایران.
سلام، من حسن سربخشیان هستم. به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید. اهمیت عکاسی مطبوعاتی در این است که اغلب موضوع این عکس‌ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط هست و برای اونها قابل لمسه و میشه گفت همچون آینه‌ای برابر اونها قرار داره. در برنامه 25 دریچه آثار 4 عکاس مطبوعات ایران رو بررسی می‌کنیم که به معضلات و مشکلات جامعه پیرامون خودشون پرداختند. در ابتدا آثار خانم مونا قاسمی با مطلبی از خانم فاطمه کریم خان رو می‌بینیم.
احساس بدبختی میکنی، دلت میخواهد به اولین کسی که سر راحت سبز شد هرچه از دهنت در میآید بگویی و بر سر اولین کسی که حالت را پرسید فریاد بکشی که این چه حال و روزیست داریم، این چه اوضاعی است که مردم محتاج آگهی فروش اعضای بدنشان را به دیوار میزنند. کلیه فروشی فوری 28 ساله سالم قیمت توافقی. درماندگی آنجای خط زندگی است که نه راهی به پیش میماند و نه راهی به پس، آنجا که گوشه ای از جان را کف دست بگیری و به حراج بگذاری تا فقط ادامه دهی، خطی که معلوم نیست به کجا میرسد، آنجایی که فروش تکه ای از جان آگهی شود بر در و دیوار کوچه و خیابان. درماندگی آنجاست که تکه ای از جان را هرچه بیشتر بخرند بفروشی، و روزی اگر از کنار دیواری گذشتی و دیدی نوشته کلیه فروشی، بدان این آگهی تکه‌ای از جان کسی است که درمانده بوده. پیچ کوچه فیروزگر را که رد کنید از روی پست برق بگیر تا نرده‌های افقی پارکینگ‌ها و حتی روی آجر دیوارها و تابلوهای تبلیغاتی. شماره تلفن‌ها را افقی و عمودی روی کاغذ و دیوارها نوشتند. بعضی‌ها را البته با اسپری سیاه پوشانده‌اند، اما هنوز آنقدر هست که بتوانید کدهای مختلف تلفن، کدهای شهرستان‌های مختلف و همه نوع گروه خونی را دسته‌بندی کنید. بیشتر همین شماره ها هم البته روی دیوارهای باقی بیمارستان ها تکرار شده اند. بی مثبت و اوی منفی یکیشان زنیست که روی آگهیش دو گروه خونی مختلف را نوشته است. کلیه فروشی فوری میگوید کارگاه همسرش گروی بدهی است و چون هیچ راه دیگری برای جور کردن 50 میلیون پول به ذهنشان نرسیده است میخواهند کلیه هاشان را بفروشند. کلیه ها سالمند، خیالتون راحت.
ابراهیم نوروزی همزمان با آغاز این سال جنگ ایران و عراق متولد شد. او عکاسی مطبوعاتی را از سال 1384 با خبرگزاری فارس آغاز کرده و عکس‌هایش به صورت گسترده توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی در مطبوعات و رسانه‌های جهان منتشر شد. او که اکنون به عنوان عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس در تهران فعالیت می‌کند، در سفری به منطقه زیراب در استان مازندران از کار دشوار کارگران معدن زغال سنگ عکاسی کرده است. این کارگران در برابر کار سنگین روزانه در راهروهای تاریک معدن مزدی معادل 10 دلار در روز دریافت می‌کنند. 1200 معدنکار ماهیانه 12000 تن زغال سنگ را در این معدن استخراج می‌کنند که اغلب در صنایع داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابراهیم نوروزی با عکاسی از روند کار این کارگران در معدن درباره اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی در عکاسی مستند میگوید از عکاسی لذت میبرد و میخواهد با عکاسی حرف بزند. او میگوید من وقتی عکاسی مستند میکنم معمولا از دردها و رنجها و سختیها عکاسی میکنم و خودم هم رنج میبرم و از این رنج بردن لذت میبرم و راضیم. به اعتقاد نوروزی دنیای ما و زندگی آدم ها پر از درد و رنج و سختی است و در کل او سعی می کند مسائل و دردها و رنج های جامعه پیرامون را خوب ببیند و به دیگران هم نشان بدهد. او امیدوار است عکاسیش به درد جامعه بخورد و یا مشکلی را حل کند یا چالشی در مورد آن مسئله به وجود بیاورد، یا حداقل اگر هیچ کدام از این اتفاقها نمی افتد بتواند با عکاسی مخاطبین را از نظر حسی به سوژه هایش نزدیک کند. برنده 4 جایزه مسابقه وردپرس فوتو در مجموعه دیگر به نام قربانیان عشقهای تحمیلی و عکاسی از مادر و دختری که توسط همسر و پدر خود با اسید مورد حمله قرار گرفته و دچار سوختگی شدید شدند پرداخته و توانسته توجه جهانی نسبت به خشونت موجود علیه زنان جلب کند. او اکنون در حال تکمیل کردن مجموعه عکس‌های جانبازان و قربانیان جنگ است.
در ادامه برنامه آثار ارسالی آقای هادی عسکری رو می‌بینیم که از کار کارگران لرزنگار در حور هویزه برامون ارسال کردن.
این کارگران اکثرم بومی برای استخدام ماها در صف انتظار بودند و با نبود تجهیزات شخصی همچنان به این شغل برای امرار معاش خود نیاز دارند. کارگران لرزنگار در هویزه در ازای کار دشواری که انجام می دهند روزانه حقوقی معادل 5 دلار دریافت می کنند. هادی عسکری که از این کارگران عکاسی کرده است می گوید لرزنگاری پرسه اکتشاف میدان نفتی است، بدین ترتیب که با دستگاه جی پی اس نقاطی را به فاصله 5 یا 10 متر از هم مشخص می کنند. دینامیت و سنسور مخصوص لرزنگاری را در محل نصب و هر دسته از نقاط را در یک زمان منفجر می کنند. دشت آزادگان و حور هویزه میدان مشترک نفتی ایران و عراق است. این نقاط گاهی در دل سنگ و گاهی در اعماق تالاب مشخص می شوند و کارگران مجبورند که با تمام ناملایمات به کار و تلاش ادامه دهند تا مزدشان را دریافت کنند.
روز 8 مهر ماه روز سالمند نامگذاری شده است. امیر خسروشاهی عکاس خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز جهانی سالمند مجموعه ای از عکس‌های 20 زوج سالمند را که بالای 50 سال زندگی مشترک در کنار هم داشتند را با نام سالهای عاشقی منتشر کرده است.
عکس‌های خود را با ایمیل dari@vionews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.
خب به پایان ساعت خبر امشب می‌رسیم. تا اخبار شبانگاهی امشب که 11:30 شب به وقت ایران پخش میشه.